با درود و احترام و عرض شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما را به برنامه ساعت خوش آمدید گفته. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
دو حمله انتحاری و 7 کشته در کابل. افغانستان یکی از بدترین کشورها برای زیست سالمندان و 17 کشته در انفجار دوگانه موترها در سوریه.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها شما را به شنیدن گزارش ها فرا می‌خوانیم. معرفی رئیس اجرایی و معاونین ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور احمد زای به کارمندان صدارت عظما، برگزاری یک رقابت جهانی تکنولوژی به ابتکار وزارت خارجه ایالات متحده و ادامه مظاهرات دموکراسی طلبان در هنگ کنگ گزارش هایی است که یکی پی دیگر می‌شنویم. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با ژیلا سمیعی و نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام. دو حمله جداگانه انتحاری بر منصوبین وزارت دفاع ملی منجر به کشته شدن 7 منصوب آن وزارت و زخمی شدن 21 نفر دیگر شد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، به صدای آمریکا گفت که حمله نخست حوالی ساعت 6:20 دقیقه صبح در ساحه کارت 4 ناحیه 3 رخ داد. آقای دانش افزود که مهاجم انتحاری پیاده بود و مواد همراهش را بر موتر منصوبین وزارت دفاع منفجر کرد. در این رویداد 7 منصوب وزارت دفاع کشته و 15 غیر نظامی به شمول یک پلیس ترافیک زخمی شده است. محمد باشی، باشنده محل که برای کمک به قربانیان به محل حادثه شتافته بود، گفت
بایسکل آمد بغل 303 خود برابر کرد، 303 را انفجار داد و تعداد زخمی و مرده از بیادرهای اردوی ما خیلی زیاد بود و تعدادشان را نفهمیدیم که چند تا بود. ما همو قدر کردیم که موتر شخصی بود، موتر اسکل بود، هر چی که بود ما بالا کردیم تا شفاخانه اینا را انتقال بدیم.
در یک رویداد دیگر ساعت 6:25 دقیقه صبح موتر منصوبین وزارت دفاع در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دی سبز هدف حمله انتحاری قرار گرفت. آقای دانش گفت که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر بود و با نزدیک شدن به موتر منصوبین وزارت دفاع مواد همراهش را انفجار داد. در این رویداد کسی کشته نشده و فقط 6 منصوب وزارت دفاع زخم‌های سطحی برداشتند. طالبان مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفتند.
امضای پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی بین واشنگتن و کابل واکنش های را از جانب احزاب داخل افغانستان، طالبان و کشورهای همسایه چون پاکستان در قبال داشت. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
رهبر حزب کنگره ملی و عضو ولسی جرگه افغانستان مخالفت خود را با حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده و افغانستان اعلام کرد. لطیف بدرام در گرد همایی حامیان این حزب که حدود 1000 نفر میشد در خیمه لوی جرگه گفت:
دومین نکته که میخوام بیان بکنم این هست که امضای این پیمان نقض حاکمیت ملی مردم افغانستان است. افغانستان را در یک وضعیت بی‌ثباتی کامل نگاه میکند.
آقای پدرام همچنان اضافه کرد که به عنوان یک حزب مخالف در مقابل حکومت وحدت ملی قرار خواهد گرفت. گروه طالبان نیز روز گذشته امضای آن سند را محکوم کرد و حکومت جدید افغانستان را متهم به خیانت به مذهب، مردم، تاریخ و ملت نمود. حکومت پاکستان نیز در مورد امضای این سند واکنش نشان داد. راحل شریف، لیدریستیز قوای مسلح پاکستان، امضای این توافقنامه بین کابل و واشنگتن را حرکت خوبه برای ایجاد صلح دوامدار در افغانستان توصیف کرد. رسانه‌های پاکستانی از قول مقام‌های نظامی آن کشور می‌گویند که جنرال شریف امروز چهارشنبه در نشست با قوماندان‌های نظامی خود توافقنامه دو جانبه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین افغانستان و ایالات متحده را به بررسی گرفت.
ادامه اخبار. در حالی که از روز جهانی سالمندان در اول اکتبر در جهان تجلیل صورت می‌گیرد، شمار زیادی از کهنسالان در افغانستان در شرایط نامناسب و دشوار زندگی می‌کنند. عده‌ای از سالمندان در افغانستان حتی از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محرومند. در گزارش سال 2014 سازمان جهانی الپ ایج یا اداره بین‌المللی کمک به سالمندان، افغانستان بدترین کشور برای زندگی سالمندان خوانده شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که ناروی بهترین کشور برای زندگی کهنسالان است و بعد سویدن، سوئیس، کانادا و آلمان در رده های دیگر قرار دارند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. دکتر تام فریدن رئیس مرکز کنترل امراض در ایالات متحده روز سه‌شنبه تایید کرد که ویروس مرگبار ایبولا در بدن مردی که در لایبریا به آن مصاب شده بود تشخیص شده است و اکنون نخستین بیماری مصاب ایبولا در ایالات متحده می باشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دکتر فریدن گفت که این بیمار از روز یکشنبه هفته گذشته در شفاخانه بستری است و اکنون در قرنطینه شدید قرار دارد.
This individual left Liberia on the 19th.
این شخص لایبریا را روز 19 سپتامبر ترک گفته و به تاریخ 20 سپتامبر به امریکا مواصلت کرد. هیچ علائمی از این مرض در زمان خروج از لایبریا و دخول او در امریکا دیده نمی‌شد، اما این علائم چند روز پس از مواصلتش به شهر دالاس تگزاس مشاهده گردید.
مقام‌های صحی ایالات متحده در تلاش شناسایی کسانی‌اند که با این شخص در تماس بودند. مقام‌ها گفتند که هیچ یک از کسانی که در پرواز به مقصد امریکا با وی در طیاره بودند در معرض هیچ خطر قرار ندارند. ویروس ایبولا تقریبا 3100 نفر را در غرب افریقا از بین برده و بیش از 6500 نفر دیگر به آن مصاب شده است. گینی، لایبریا و سیرلیون کشورهایی است که بیشترین مصابین را دارا می باشد.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد. گفته می شود که صحبت های دو رهبر بیشتر روی مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکز خواهد بود. این در حالی است که آقای نتانیاهو چند روز پیش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که ایران سعی می کند برای رفع تعذیرات غرب جهانیان را فریب دهد و در عین زمان به تولید سلاح هسته‌ای ادامه می دهد. صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که ایران با داشتن سلاح اتمی به مراتب خطرناکتر از گروه دولت اسلامی خواهد بود.
انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در شهر حمص سوریه کم از کم 17 کشته بر جا گذاشت که اکثر آنان کودکان بودند. در این انفجارات 10 نفر دیگر زخمی شد. این انفجارات در نزدیک یک مکتب ابتدایی و یک شفاخانه در محله رخ داد که اکثر شیعه های علوی در آن سکونت دارند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز شیعه علوی است. هنوز روشن نشده است که کدام گروه این حملات را انجام داده است.
ماموریت ملل متحد در عراق در گزارشی که امروز نشر شد گفته است که بیشتر از 1100 نفر در اثر خشونت‌های جاری در ماه سپتامبر در عراق کشته شدند که شامل 854 غیر نظامی و 265 تن از نیروهای امنیتی آن کشور می باشد. از آغاز سال 2014 که 9 ماه از آن می گذرد نزدیک به 12000 نفر در عراق کشته شده است که افزایش دوچندان را نسبت به سال‌های قبل نشان می دهد. گزارش دلیل این افزایش را حملات مرگبار و پیشروی‌های اخیر گروه دولت اسلامی در شمال و غرب عراق عنوان کرده است.
اصابت هاوان در نزدیکی یک مکتب و هاوان دیگر بر یک مینی بس در شرق اوکراین 10 نفر را کشت. این رویدادها با وصف انفاذ آتش بس بین شورشیان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی در اوکراین به وقوع می‌پیوندد. 4 تن زمان کشته شد که هاوان در یک فاصله نزدیک به یک مکتب اصابت کرد. امروز شاگردان برای بار نخست پس از متوقف شدن خشونت‌ها به درس آغاز کرده بودند. اما در این حادثه کودکان مجروح نشدند، اما 4 نفر با شمول یک معلم و یک تن از والدین کودکان کشته شدند. در یک حادثه جداگانه اصابت هاوان بر یک مینی بس عام 6 تن را کشت. در عین حال شورشیان حلقه معاصره خود را بر میدان هوایی دونتسک که تحت کنترل حکومت میباشد تنگتر ساختند.
ردوان کارادچ رهبر پیشین صربهای بوزنیا امروز در یک محکمه سازمان ملل متحد در هاگ از خود دفاع کرده، گفت محاکمه او به معنای محاکمه تمام صربهاست. کارادچ که 69 سال عمر دارد، رهبر جمهوری خواهی خودخوانده بوسنیای صرب بود که با 11 اتهام روبروست که شامل نقش او در جنگ های سال 1992 تا 1995 در بوسنیا و قتل عام بیش از 7500 مسلمان در سال 1995 می باشد.
ینز ستولتنبرگ سرمنشی جدید سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز نخستین روز کاریش را در مقر این سازمان در بروکسل آغاز کرد. ستولتنبرگ که 2 بار صدر اعظم نروژ بود به خاطر پاسخدهی موقرانش در برابر حملات یک افراطی مسیحی به نام آندرس بریویک که 77 نفر را در جولای سال 2011 در نروژ کشت و یک چهره بارز بین المللی مبدل شد. ستولتنبرگ 13 سرمنشی ناتو است و این سمت را از آندرس فوراسموسن تسلیم شد. راسموسن در 5 سال گذشته این سمت را عهده‌دار بود.
و خبرگزاری رسمی روسیه که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اسم آن ایتر تاس گذاشته شده بود، امروز دوباره به نام خبرگزاری تاس که نام دیرینه آن بود تغییر هویت داده است. بعضا این تغییر را نشانه دیگری از حسرت دوران اتحاد جماهیر شوروی میخوانند. احساسی که با بحران جاری بین روسیه و جهان روی اوکراین برجسته شده است. این آژانس خبری در سال 1904 میلادی در زمان پادشاهی آخرین تزار روس ایجاد شد. در سال 1917 در جریان انقلاب اسم اداره تلگراف اتحاد شوروی یا تاس بر آن گذاشته شد. پایان اخبار. توجه نمایید به گزارش های ورزشی و اقتصادی از همکارم حفیظ آصفی.
آقای یوسف کارگر، سرمربی تیم فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت که حضور افغانستان در حوزه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، مسئولین تیم ملی را واداشته است تا برای معیاری ساختن بیشتر تیم ملی تجدید نظر کنند. و علاوه کرد که بازیکنان پیشین تیم ملی که بتوانند معیارها و شرایط مشخص تیم را پوره کنند، یک بار دیگر در فهرست بازیکنان تیم ملی نامزد شده می توانند. و گفت که حدود 90% انتخاب بازیکنان ساکن در افغانستان پس از رقابت‌های لیگ برتر این کشور تکمیل شده و پس از ختم رقابت‌ها 10% باقی مانده هم تکمیل خواهد شد. سرمربی تیم فوتبال از سفر زود هیئت انتخاباتی تیم ملی به اروپا و احتمالاً در آینده نچندان دور به ایالات متحده خبر داد تا بازیکنان جدید و پیشینی را که مطابق معیارهای تیم ملی باشند جذب کنند. در خبر دیگر، تیم الف کرکت افغانستان در دور نیمه نهایی رقابت‌های 20 اوره المپیک آسیایی به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت. افغانستان که توانست نیپال را در دور 1-8 با تفاوت 8 دوش شکست دهد، فرصت خوبی برای راهیابی به دور نهایی این رقابت‌ها دارد. بال هم خبر اقتصادی. با گزارش نیوز آنلاین، ارزش یورو در مقابل دلار کاهش یافته و اکنون هر یورو معادل 1.27 دلار است که پایین‌ترین حد طی تقریبا 24 ماه اخیر محسوب می شود. منبع علاوه کرده است که روند کاهش ارزش یورو پس از آن شدت گرفت که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که انتظار دارد طی ماه‌های پیش روی سال جاری میلادی اقتصاد منطقه یورو رشد ملایم را تجربه کند که دلیل آن هم سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا خواهد بود. تا کنون بسیاری از اقتصاددانان بزرگ جهان مانند مایکل اسپنس، برنده نوبل اقتصاد، به بانک مرکزی اروپا توصیه کردند که از ارزش یورو بکاهند تا رشد اقتصادی و رقابت پذیری در منطقه یورو تقویت شود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان در سومین روز کاریش دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی را به رسمن به همکاران دفترش معرفی کرد. هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی گفتند که تلخی‌های انتخابات را فراموش می‌کنند و به عنوان یک تیم واحد عمل کرده آرزوهای مردم افغانستان را برای اصلاحات برآورده می‌سازند. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان امروز در سومین روز کاری خود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و هر دو معاونان وی را طی مراسم خاص که در قصر صدارت ترتیب یافته بود با همکاران دفترش چنین معرفی کرد.
جای افتخار است که من امروز جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله، دوست عزیز، برادر گرامی من، به حیث رئیس اجرایی حکومت افغانستان معرفی میکنم. و در عین حال معاونین محترم شانه انجینیر صاحب محمد خان، جناب استاد محقق، هم بر شما معرفی میکنم.
رئیس جمهور در سخنرانی مختصرش گفت که آوردن اصلاحات در نظام خواست همه افغان هاست و ما انشالله این اجماع ملی را به همکاری مردم به اراده محکم سیاسی مبدل میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در این محفل به نمایندگی از تیم اصلاحات و همگرایی صحبت نموده بر رئیس جمهور اطمینان داد که امروز دیگر تیم واحد را تشکیل میدهند.
جلالت ما رئیس جمهور، و تیمشان که امروز با هم تیم واحد تشکیل میدیم تشکر میکنیم به خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی.
با باور رئیس اجرایی هیچ حکومت و اداره‌ای در تاریخ افغانستان به پیمانه حکومت وحدت ملی از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار نبودند. عبدالله عبدالله که امروز به دیدار حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز رفته بود، برای رئیس جمهور غنی احمدزی در مورد اراده و روحیه همکاری تیم خود توضیحات بیشتر داده گفت.
ما وظیفه خود و همه همکاران خود در حکومت وحدت ملی میدانیم که انشالله در راستای تحقق عمیق اهداف و اهداف مشترک ما در حکومت وحدت ملی با هم همکار باشیم، با روی همکاری، با روی احترام متقابل، با روی همدیگر پذیری وارد میدان شد.
در خوری یادآوری است که در مراسم معرفی رئیس جرایی و معاونانش، هر دو معاونین رئیس جمهور جنرال دوستم و سرور دانش و همچنان عطا محمد نور والی بلخ نیز حضور داشتند. ناظران تلویزیون های کابل به دیدن این چهره ها که در دوران کمپین انتخاباتی چهره های متنازی و پرماجرا بودند و اکنون زیر یخ سخت نشسته خرسند شده، میگویند که علامت خوب است و ترس و هراس از دلشان اندک اندک بیرون می شود. رئیس جمهور افغانستان در همین سومین روز کاریش یک دستور و حکم تازه 10 فقره‌ای را صادر نموده است که به موجب آن دوسیه کابل بانک دوباره بررسی می شود و اداره های مختلف نهادهای عدلی و قضایی و همچنان ارگان های امنیتی موظف شدند تا در دستگیری متهمین قضیه کابل بانک همکاری نمایند. و همچنان تا یه حکم دیگر به همه وزرا هدایت داده شده است که تا تعیین وزرای جدید به حیث سرپرست وزارت مربوطه به اجرای امور یومیه بپردازند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
تک آی کمپتیشن یا رقابت تکنولوژی آی، رقابت سالانه ی تکنولوژی است که سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با مشارکت انجمن آمریکایی برای پیشرفت ساینس و تکنولوژی در سراسر جهان راه اندازی می شود. بیشتر از 500 تیم از 61 کشور جهان در این رقابت شرکت می کنند. حمید بهروان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
نوآوری های سراسری از طریق علوم و تکنولوژی ابتکار است که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سالانه را اندازی می شود. از سال 2011 به این سو، این ابتکار رقابت سالانه جهانی تکنولوژی آی را میزبانی می کند. کاترین فار، مدیر بخش برنامه علوم، تکنولوژی و نوآوری در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می باشد. او می گوید این برنامه با جمع‌آوری درخواست‌ها آغاز می شود. ما یک خلاصه اجراعات و یک ویدیوی 90 ثانیه‌ای از مفکوره‌های عملی شخص درخواست دهنده را می خواهیم. بعدن این بسته تحت بررسی از متخصصان داخلی و خارجی قرار می گیرد. زمانی که ما تیم ها را انتخاب کردیم، این ویدیوها را آنلاین برای متباقی جهان به نمایش می گذاریم تا آن را مشاهده کنند و رأی خود را برای بهترین شخص ارائه کنند. هر تیم همچنان یک بسته اطلاع رسانی را به منظور بسیج کردن جامعه خود به دست آورده و برای مفکوره های خود رأی دریافت می کنند. با باور کارتین فار، مهارت ها نیاز مبرم بازارهای امروزه می باشد. او می گوید داشتن مهارت ها برای یک فرد اهمیت بزرگ را دارست. هر کس می تواند رأی خود را برای ویدیوی مورد علاقه خود با دادن 1 تا 5 ستاره در لینک www.aaas.org/tech-i ابراز کند. رایگیری عمومی در نیمه شب اول اکتبر تمام می شود و 30 تیم برای دوره نهایی انتخاب می شود. تیم های انتخاب شده بعداً برای یک نشست 4 روزه وارد مراکش می شوند، جایی که آنان مفکوره های خود را در مظهر قضات متخصص ارائه خواهند کرد. تمام تیم های اشتراک کننده برای 3 تا 4 ماه مشغول کسب مشوره خواهند بود و تیم برنده رقابت تکنولوژی آی کمک های مالی برای پیشبرد ایده‌های خود دریافت خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدن، اما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستند. معترضان هنگ‌کنگی در نظر دارند بزرگترین تظاهرات حمایت از دموکراسی را پس از مظاهرات سال 1989 میدان تیانانمن برپا کنند. مظاهره کنندگان امروز مراسم بزرگداشت از 65مین سالگرد تشکیل چین کمونیست را به تمسخر گرفتند. شمار از آنها در این مراسم از پرچم چین روگردان شدند و سرود ملی را نیز اخلال کردند. برگردان گزارش براین پادن، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
جمعیت در آغاز تعطیلات کمتر از تعدادی بود که در طول چند روز گذشته دیده میشد. بسیاری از داوطلبان مصروف جمع‌آوری منابع غذا و آب برای طرفداران و از بین بردن زباله‌ها از محل و حفظ نظم بودند. معترضان در نقاط بیشتر و مرکزی شهر هنگ‌کنگ تجمع کردند تا حق انتخاب و دادن رأی و نامزدان سیاسی مورد نظرشان را داشته باشند، نه اینکه صرف آنان به رهبری انتصاب شوند که توافق و تصویب بیجینگ را امراه داشته باشد.
چرا این کار را میکنیم؟ به خاطر هنگ‌کنگ این کار را میکنیم. بله، ما به آزادی نیاز داریم.
چترهایی که در همین هفته قبلا برای جلوگیری از پراگنده ساختن گاز اشکاور مورد استفاده قرار می گرفت، اکنون برای حفاظت از باران در بعد از ظهر مورد استفاده قرار می گیرد و آن را به نمادی از جنبش های مردمی مبدل ساخته است. بنسون شینگ از ماکاو می گوید انقلاب چتر به نظر می رسد که توجه حامیان تازه را در خارج از گروه های محصلین طرفدار دموکراسی جلب کرده است.
من می‌بینم که اکنون متعلمین لیسه‌ها و محصلین دانشگاه مکاو در حمایت از این جنبش سهم گرفتند.
یان چانگ که در یک شرکت تجارتی هنگ‌کنگ کار می‌کند می‌گوید در حال حاضر دموکراسی از کسب و کار مهم‌تر است.
اگر ما ایستادگی نکنیم و اکنون حاضر نباشیم، فرصت و شانس دیگری نخواهیم داشت. این یگانه فرصت برای ماست. پس حضور یافتن در اینجا مهم‌تر از کار و مشاغل ما می باشد.
در اواسط بعد از ظهر اما آرام بودند و حضور پلیس در جاده ها به نظر نمی رسید.
شد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد. تو بقای قصر شیرین نش فرهاد آورد، تو بقای قصر شیرین نش فرهاد آورد، نش فرهاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. Thank you.
تو از روی غمخواری در این دشت جنون، کیست تو از روی غمخواری در این دشت جنون، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، فولاد آورد مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه‌ای اخبار. دو حمله جداگانه انتحاری بر منصوبین وزارت دفاع ملی منجر به کشته شدن 7 منصوب آن وزارت و زخمی شدن 21 نفر دیگر گردید. حمله نخست حوالی ساعت 6:20 دقیقه صبح در ساحه کارته 4 ناحیه 3 رخ داد. در این حمله مهاجم انتحاری مواد منفجره را در نزدیک موتر منصوبین وزارت دفاع منفجر کرد. در این رویداد 7 منصوب وزارت دفاع کشته و 15 غیر نظامی به شمول یک پلیس ترافیک زخمی شد. در رویداد دیگر به ساعت 6:25 صبح موتر منصوبین وزارت دفاع در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دهساز هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این رویداد کسی کشته نشد و فقط 6 منصوب وزارت دفاع زخم‌های سطحی برداشتند. طالبان مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفتند. امضای پیمان همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین واشنگتن و کابل عکس‌العمل‌هایی را از جانب اعضای داخل افغانستان، طالبان و کشورهای همسایه چون پاکستان در قبال داشت. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و عضو ولسی جرگه افغانستان مخالفت خود را با حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده و افغانستان اعلام کرد. او گفت امضای این پیمان نقض حاکمیت ملی مردم افغانستان است. گروه طالبان نیز روز گذشته امضای این سند را محکوم کرده و حکومت جدید افغانستان را متهم به خیانت به مذهب، مردم، تاریخ و ملت کرد. حکومت پاکستان نیز در مورد امضای این سند واکنش نشان داد. راحل شریف لویدرسیز قوای مسلح پاکستان امضای این توافقنامه بین کابل و واشنگتن را حرکت خوب برای ایجاد صلح دوامدار در افغانستان توصیف کرد. در حالی که از روز جهانی سالمندان در اول اکتبر در جهان تجلیل صورت می‌گیرد، گزارش سال 2004 سازمان جهانی هلپ ایج یا اداره بین‌المللی کمک به سالمندان افغانستان را بهترین کشور برای زندگی سالمندان خوانده است. دکتر تام فردن رئیس مرکز کنترل امراض در ایالات متحده روز سه‌شنبه تایید کرد که ویروس مرگبار ایبولا در بدن مردی که در لایبیریا با آن مصاب شده بود تشخیص شده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد. گفته می شود که صحبت های دو رهبر بیشتر روی مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکز خواهد بود. انفجار دو موتر بم گذاری شده در شهر حمص سوریه کم از کم 17 کشته بر جا گذاشت که اکثر آنان کودکان بودند. در این انفجارات 10 تن دیگر زخمی شد. مأموریت ملل متحد در عراق در گزارشی که امروز نشر شد گفته است که بیشتر از 1100 نفر در اثر خشونت‌های جاری در ماه سپتامبر در عراق کشته شده است. اصابت هاون در نزدیکی یک مکتب و هاون دیگری بر یک مینی بس در شرق اوکراین 10 نفر را کشت. ینس استولنبرگ سرمنشی جدید سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز نخستین روز کاریش را در مقر این سازمان در بروکسل آغاز کرد. استولنبرگ که دو بار صدر اعظم ناروی بود به این سمت بعد از اندرس فور رسمسن انتخاب شد.